قبل از اسلام مسلمین بودند که هم مستقیم تر هم چند جانبه تر از یونان جهان غرب رو تحت تاثیر قرار دادن. یعنی غربیا دارن وانمود میکنن ما رنسانس و تحولات علمی و مادی که اتفاق افتاد تو قرن‌های اخیر اینا محصول و مدیون یونانیم، در حالی که در خود کتابای پدران علوم جدید غربی که اینا از در غرب علم جدید بودن، در جهان علم جدید نبودن، قرن‌ها قبل در جهان اسلام مطرحن، اونایی که در غرب به ایمان پدران علم جدید مطرح شدن، میگه همه اینا اغلب حرفا و افکارشون رو مدیون آثار دانشمندان مسلمان بودن، نه یونانی. تازه یونان رو هم از طریق مسلمین شناختن. مسلمونا به اینا گفتن که شما یک همچی سابقه و تاریخی هم داشتید. بلا میگه در اروپای اواخر قرون وسطا کسی نمیدونست در اروپای رنسانس، اینا همه رو ما از اینا یاد گرفتیم. میگه هر چه تاریخ نویسان اروپا در مورد نقش تمدن 800 ساله اسلامی 8 قرن بیان میکنن اینه که بله مسلمونا گنجینه تمدن یونان و غرب قدیم رو به غرب جدید و اروپا رسوندن، همین، در حالی که میخوان وانمود کنن که مسلمین فقط یک نامرسان تاریخ بودن و آمدن بسته تمدن یونان قدیم رو از لای در داخل اروپای غربی انداختن و رفتن، پستچی بودن. ولی واقعیت اینه که اون چه که از یونان و ایران و هند قدیم و اینا به مسلمین رسید در برابر اون چه که اینا بعد از چند قرن تحویل بشریت دادن و تمدن جدید رو ساختن هیچ بود. یا اون جوزف ماکاپ میگه که خیلی تعجب میکنم من که مورخین نامی جهان حتی اروپای اسلامی که جنوب اروپا اندلس تمدن اسلامی بود، شمالش یا صلیبی مسیحی بودن یا قبائل وحشی که مسیحی هم نبودن، ضد دین هم بودن، مشرک بودن، میگه حتی او تاریخ او رو نمیگن که آقا این چند قرنی که اسمش قرون وسطاست، قرون وسطا عصر تاریکی، قرنها مال شمال اروپا بود، اروپای غیر اسلامی. جنوب اروپا که اروپای اسلامی است اوج تمدن بود، کتابخانه های با 1-2 میلیون جلد کتاب، بیمارستان های عظیم تخصصی، پل ها، خانه ها، مدرسه ها، هر شبت دانشگاه های بزرگ، معماری های بزرگ و زیبا، اینا رو نمیگن. اصلا اشاره فقط یه اسمی میبرن که مقایسه نشه، که کل اروپا در توحش محروم از ابتدایی ترین تمدن ها و اروپای جنوبی که اروپای اسلامی بود 500-600 سال نصف جنوبی اروپا مسلمان حکومت اسلامی بود. بعدم که عثمانی ها آمدن 500 سال شرق اروپا، این نصف شرقی اروپا کلن دست حکومت اسلامی بوده تا همین 200 سال پیش. اصلا اروپا حکومت بزرگترین حکومت جهان مسلمین بودن دیگه. میگه در اون شرایطی که بعد مردم سطحی تلقین میشه که مسلمین کاری نکردن، فقط از یونانی و ایرانی و چی و اینها به عربی ترجمه کردن، بعد اینا رفته اروپا به لاتین دوباره برگشته، وقت از اینا میگه سوال میکنین که اصلا شما با آثار کتب یونانی قدیمی خودتونم چه رشته های علوم ریاضی و فنی، چه رشته های علوم انسانی و فلسفه و حقوق و اخلاق و اینا، اصلا شما هیچی اطلاع نداشتید، یک کتاب هم تولید نمیکردید. بعضی از این کتاب هم تو کتابخونه های مسیحیان و شاهان اروپا بود، ولی چرا هیچ جنبش علمی ایجاد نکرد در اروپا؟ چرا همینا هر کدومش دست مسلمین افتاد، کلی نقد و اضافات و تغییرات اساسی و یک انقلاب بزرگ علمی ایجاد کردن، رصدخانه ها تأسیس شد، پرده جدید، جهان جدید باز شد، ستاره شناسان، ریاضیدان ها از شرق، از هند، از چین می آمدن تو دانشگاه اسلامی، کم کم از ایران می آمدن تو دانشگاه اسلامی و خود دانشگاه ایران، خود ایران شد منبع دانشگاه اسلامی بزرگ. چرا از اروپا، از همه جای جهان، میگه ظرف کمتر از 100 سال ده ها هزار دانشجو از اسپانیا تا ترکستان، از شرق و غرب عالم، از اروپا، آفریقا و آسیا آمدن، هجوم آوردن به دانشگاه های اسلامی در ریاضیات، فیزیک، هیئت، شیمی، پزشکی، علوم طبیعی و گیاهشناسی و و و بس ترجمه از کتب باستانی نبود، نقد اونها، احیاء اونها و نقد اونها بود و مکتب سازی جدید تو همه عرصه ها و این نتیجه چند قرن تحقیق و تولید علم و آزمایش مسلمین بود که در هزاران دانشگاه و رصدخانه و کتابخانه به اروپایی ها و به شرق و غرب عالم اینا هدیه دادن و هنوزم در تاریخ علم غرب و شرق سانسور میکنن و نمی نویسن که تمام جهان امروز از جمله اروپا و غرب چند قرن تا چه حد مقروز و مرهون و مدیون اسلام و تعالیم علمی اسلام و جامعه علمی مسلمین و تاریخ تمدن اونها بوده. و اگه واقعیتشون بگن اینه واقعیت، خود ایشون هم اروپاییه دید، میگه واقعیت اینه که اروپا و غرب هر چه که در عرصه علم و تمدن داره همشو مدیون مسلمینه. و فقط تو این 100 سال اخیره که تو این 150 سال اخیره که اروپا غرب جدید شروع کرده خودشم به تولید فکر و علم تو عرصه‌های مختلف و علوم. این مال همین 150 سال اخیره، قبلش خبری نبوده، همش کپی از جهان اسلام بوده. بعد اشاره میکنن به همین علوم انسانی. در علوم انسانی هم همینطوره. من عرض کردم در همه علوم حتی غیر علوم انسانی تا جایی که با اشیاء و مواد سر و کار داره بحث عقل تجربی و ریاضی مطرحه. او رو اسلام هم تایید کرده، هم حجت دانسته، هم لازم کرده. یعنی مهندس وقتی داره راجع به آلیاژها و نوع ساختمان پل مطالعه میکنه یا یک ساختمان چند طبقه رو می‌سازه، محاسبات فنی، محاسبات تخصصی، اینا رو نگفتن اسلامی یا غیر اسلامی کسی داره. اینا ابزار کاره. به اسلام بارها فرموده است که شما عقل، هم عقل متافیزیک، هم عقل تجربی، هم عقل معاد، هم عقل معاش، هر دو هدیه خداست، خلق خداست، نعمت خداست و حجت خداست، طبق او عمل کنید. اما همین مساله که تو حوزه شهرسازی، معماری، مهندسی اینا نیست، یه جاهایی وارد فاز حقوقی اخلاقی میشه، تأثیر میذاره روی سرنوشت انسانها، سعادت و شقاوتشون، ارتباط پیدا میکنه با انسانیت انسان. از اینجا به بعد مکاتب مختلف وارد میشن. لذا شما تو معماری و شهرسازی مکتب‌های مختلف دارید، مکاتب مختلف شهرسازی دارید. چون شهر تا وقتی که بتون و سیمانه، حالا اونجا بحث اسلامی غیر اسلامی، حجیت عقل و تجربه است، فرق نمیکنه. نمیگم باز به کلی فرق نمیکنه، باز نوع نگاه هستی شناسیش ممکنه تفاوت کنه اینا، اما بیشتر اون لحظه ای که میگن آقا این جور معماری این آثار رو داره در اخلاق انسان، این جور شهرسازی سب تو سب که زندگی این آثار رو میذاره تو روحیات، تو اخلاق فلان. از این جواب میگه خب ما با آثارش کار داریم، ما به روش استفاده از فن و صنایع و اینا کار داریم، بقایاتش کار داریم. مبدأش این که نظریه پردازش مسلمان بوده یا مسلمان نبوده اون مهم نیست، این مهمه که نظریهش آیا با ضوابط و موازین اسلامی سازگار هست یا نیست. اینجاست که تقسیم میشه، نه که اصلش. و همونطور نحوه استفاده، نحوه مدیریتش، آثارش و این قبیل مباحث. خب این نکته که اولی که میخواستم عرض کنم در این باب که شما تو حوزه علوم انسانی وقتی که وارد میشید باید توجه بکنید که از چه جهت نگاه ها به انسان کم و زیاد میشه. ویلدورانت، این تعبیر ویلدورانت مرج بکنم، میگه که راجع به علوم انسانی میگه مسلمین طی 5 قرن حداقل از اواخر قرن اول هجری تا پایان قرن 6 اول قرن 7 که دیگه مغولا آمدن و ایران و جهان اسلام رو لتوپار کردن، جهان اسلام به لحاظ دقت کنید نیرو، نظم، قدرت، وسعت قدرت، سیطره حاکمیت و نهاد دولت، تصفیه اخلاق و رفتار، سطح زندگی، رفاه و سبک زندگی و وضع قوانین منصفانه انسانی و حقوقی، این هم علوم انسانی دیگه، و تساهل دینی، یعنی فضای باز دینی، گفتگو و احترام به حقوق پیروان سایر ادیان، دگراندیشان اعتقادی و ادبیات و دانشوری و تحقیق و همه علوم، پزشکی، فلسفه، ریاضیات، چه میگه دست کم 5-6 قرن جهان اسلام پیشاهنگ و رهبر کل جهان بود. و میدونیم بخش مهمیش هم متفکران ایرانی هم. اروپای مسیحی و شرق و غرب جهان از غذا و شربت و دارو و درمان تا اسلحه، تا هنر، تا معماری و شهرسازی، تا ابزار و فنون و صنعت، تا تجارت و بازرگانی، تا قوانین اجتماعی و بین الملل، تا راه‌های دریایی و کشتی‌های اقیانوس پیما را همه را از مسلمین می آموختند و اغلب این کلمات با همون ادبیات اسلامی و عربی تا قرنها در زبانهای شرق و غرب عالم بود. میگه همه چیز رو از مسلمین اقتباس کردیم، علوم فنی و ریاضی، فلسفه، حقوق، علوم انسانی، همه چیز رو ما از اینا گرفتیم. 5-6 قرن. خب اینو برای او گفتم که بعضیا میگن اصلا آقا علوم انسانی کشف انسان یک کشف جدید مدرنیته است، قبلا یک کلی بافی راجع به انسان میشد، تو این قرن اخیر شروع کردن راجع به حقوق بشر، استعدادهای بشر و از این قبیل راجع به اینها شروع کردن به مطالعه و تازه کشف کردیم انسان رو. همونطور که الکتریسیته کشف شده، انسان هم تازه اومانیستا کشف کردن. یا اولا روشن بشه اینکه چرا مکتب سازی در عرصه انسان شناسی از کی شروع میشه، اینم روشن شد، شروعش هم روشن شد. یک نکته دیگه هم عرض میکنم، حالا این وسط هم اگه سوال چیزی داریم میتونیم بپرسیم. این نکته رو عرض بکنم، ببینید اینکه علوم انسانی آقا رویکرد دینی اسلامی مکتبی ایدئولوژیک داره یا نداره، اصلا اسلام بذار کنار، بگو رویکرد مکتبی و ایدئولوژیک در علوم انسانی اصلا منهای اسلام، مکاتب مادی، اصلا 10 مکتب مادی همش مادی، مکاتب مادی مختلف تو علوم انسانی داره یا نداره؟ خب اگر داری پس پسوند گذاشتن برای علوم انسانی یک امر چیه؟ معناداریست، معنی داره. تا نوبت به اسلام، آقا علوم انسانی اسلامی چه چیزیه؟ مگه علم علوم انسانی مگه اسلامی غیر اسلامی داره؟ خب حالا ما اصلا گذاشتیم کنار صرف نظر کردیم، آقا جون علوم انسانی تو هر رشتهش که تو بری مکاتب مختلف هست یا نیست؟ شما میری حقوق، مکاتب حقوقی، فلسفه، حتی آیی که ظاهرش اینه که برهان محض و عقل محضه، چرا مکاتب فلسفی مختلف داری تو خود غرب؟ برای اینکه اون بخشی که بدیهی و برهانی قطعی است یه بخش خاص و محدودی است از فلسفه ها. اون فلسفه برای شرق و غرب نداره، عقل، حجت، برهان بیار رد کن یا قبول کن. اما یه بخش مهمی از حتی اونه که تو فلسفه به عنوان عقل محض داره بحث میشه دیگه عقل قطعی برهانی نیست، نظریه هایی است که به طور قطع هیچ کس به هیچ کس اثبات نکرده در حد بدیهیات و برهانهای قطعی، قبول نکردن حرف هم دیگر رو. مگه ما فلسفه غرب داریم؟ ما فلسفه های غربی داریم که البته تو یک مشترکاتی تو مبانی همه با هم دارن، اما اختلافات و تضادهاشون خیلی بیشتره، خیلی اساسی است. جامعه شناسی میرید مکاتب جامعه، روان شناسی مکاتب، بله، تعلیم تربیت میرید مکاتب، علوم سیاسی مکاتب، اقتصاد مکاتب، جامعه شناسی، تعلیم تربیت، حقوق، یه رشته از علوم انسانی بگید که مکاتب مختلف توش نیست، اینایی که با انسان سر و کار دارن. خب اگر معنادار مکتب، اگه شما تو علم اقتصاد به اصطلاح، تو اقتصاد شما اقتصاد چپ سوسیالیستی داری، اقتصاد لیبرال داری، چطور پسوند لیبرال و سوسیالیستی برمی‌داره؟ تا نوبت به اسلامی میرسه پسوند اسلامی حرامه، ممنوعه، نامفهومه. اقتصاد لیبرال یک اقتصاد مکتبی است، تابع ارزش‌های لیبراله. اقتصاد سوسیالیستی تابع ارزش‌های مکتب سوسیالیسمه. خب اقتصاد اسلامی هم تابع ارزش‌های مکتب اسلامی. چند تا کتاب تو حوزه فلسفه عکاسی داشتم مطالعه می‌کردم، دیدم چقدر تو مسئله عکاسی مکاتب مختلفیه. حتی اینکه از زاویه دوربین رو از کجا بگیری و چقدر زوم کنی و این کادر رو کجا ببندی، از دل این، از همین چقدر مفاهیم انسانی و اخلاقی و حقوقی و اینا استخراج میخواد بکنه. یعنی معلوم میشه حتی زاویه دوربین رو وقتی میخوای کادر دوربین رو ببندی عکس بگیری، اگه بخوای مبانی فلسفی و تئوریکش رو بهش نظر کنی، تو یک عکس ساده گرفتن اختلافات مکتبی هست. خیلی جالبه، اختلاف راجع به تعریف نور و سایه، آثارش اینا. اما راجع به رنگ خونه الان هم روانشناسا راجع به رنگ چقدر ما بحث مفصل داریم تحت عنوان روانشناسی رنگ ها. چطور میگن رنگ ها آثارشون چه آثار مختلفی رو آدمای مختلف میذارن؟ تو روایت ما هم هست که مثلا رنگ سبز آرامش میده، نمیدونم صدای آب، صداها، رنگ ها، اینها دارو درخت ببینین یا نبینین رو روحیات رفتارت اثر داره، صدای آب رو بشنوی، آب رو ببینی، نگاه کنی یا نبینی، اثر داره. پس ببین خیلی چیزای ظاهرا مادی است که روی اعصاب آدما، دیدگاهاشون، رفتارهاشون اثر میگذاره. هر چه که اثر میگذاره به همان اندازه که اثر میگذاره میتونه مکتبی دیگه، مکتبی باشه، اسلامی و غیر اسلامی باشه.
تکرار برنامه برای بیداری رو ساعت 13 از رادیو معارف بشنوید دوستان گرامی. سخنان استاد رحیم‌پور اسقدی. در ادامه با اعلام ساعت 1:45 دعوت میکنم باب تماشا رو بشنوید، نمایشی با عنوان ساعت 0.
خوب من خوب من باز بیا، خوب من باز بیا، تا نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی. خوب من باز بیا، تا نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی. به دل و دیده و آینه ترابت بدهی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، در باغ تماشا.
بسم الله الرحمن الرحیم. برنامه نمایشی باغ تماشا تقدیم می شود.
ساعت
میشنوی؟ خالد با توام.
چی میگی؟
خواه که تکول افتادم، یه چند تا بارو هم تو بزن.
قاسم اون مخبره واسه چی با خودش اوار؟ بابا او هم پارو بزنه خود.
به جوری چشم دیدارشو نداری انگار.
اگه به خاطر قاسم نبود، اگه به خاطر قاسم نبود خب میدونستم چی کارش کنم.
پردش میکردی تو آب؟
نه پرتش نمی کردم باب، صدای پرتش رو به اراغیان می کشم طرف بلم، کلش فرو می کردم زیرا.
راست میگی؟
ها به دروغ چیه؟
نه راست میگی، ولی ماه قرار بود کله کسی رو بکنم زیرا، کله دشمن بود.
مار تو آسین دشمن بدتره. هنو بچه ای دشمن نمیشناسی.
دشمن همون آمردی آیم که خواهر بدبخت مونه کردن زیرا خاک.
شما دوتا زیاد پیش میکنید، نمیگید یه وقتی دارتون رو بشنون
لامسته با از هر طرفم که میریم اشتیاشون قطار شده. گفتم گشتی هاشون بلکان نیستن.
خالد راه بلک منتونی یه راهی نشون بده.
ما اونه که بغلان رسید گفتم
همین مهقرانه بود یه راهی واسه نفوذ کردن پیدا کنی.
خیال کردم کانال رو رد کنی میشه نفوذ کرد.
پشت کانال که انگار لونه زنبور بود، همشون اونجا جمع بودن.
به ما چه؟ ما جلو کف دست ما بو کرده بودم.
فارون رو بده عبدو، باید بکشیم اون بر ممکنه دیدشیم.
خود چرا نمیگی اون مفورم پارو بزنه؟ نه
نوبت اون نمیرسه. قاسم سن نمی اومد.
چی میگه آقا قاسم؟ ما اومدیم بزنیم قلب دشمن.
اوه حالا بیا این حالی کن، وقتی میگم بچه ای بچه ای دیگه.
من دروغ میگم؟ اصلا خالد خود دیشم نگفتی از راه آب میشه نفوس کرد به قلب دشمن.
خولمو حرف نساز بچه، ما گفتم اگه بخواید از راه آب برین بلدتون میشم همین.
پس کو از وقتی که اومدیم فقط داره گوشتلخی میکنی که.
صدا تو واسه ما کلاف نکن، هرچی چی بهش نمیگم پررو شده. ها
پررو شدم.
ساکت باچه افتتونم. خاله اگه راه رفتن بلد نیستی لاغل راه برگشتن بگو.
چی شده آقاسه؟ تو هم جا زدی؟ چی بود که دیشب میگفت دست رو دست گذاشتن و نشستن تو مدرسه اشتباهه؟
ما بوده تو هنوز هم میگم اونجا موندن اشتباه بود. همینطور که پرسه زدن بی هدف روی آب اشتباهه. حالا بگو از کدوم بری برگردیم؟
ما خودمم گیج شدم، چند بار مسیر عوض کردیم، دیگه نمیدونم کدوم ور بریم بهتره.
ما میدونم.
راست میگی؟ تو بلدی؟
دروغ میگه این بچه دادی خو مال اینورانی.
مال اینوران نیستم، ولی با ناخدا غفور چند بار اومدم این طرفا. میدونم که پشت سرمون ساحل عشیر است و اون طرفمون خط آب و سمت قبلم رو به دریاست. از اون طرف هم که برگردیم باز دوباره میفتیم پشت کانال.
هیچ رسوندمون تموم شده. بهت گفته باشم خواستم با تنابه بچه بری تو چا، دیگه حق نداره بگی را بلد مون خالد بودا.
خب خودت بگو از کدوم ور برگردیم.
آو چه خبرته؟ چرا تحکم میکنی؟ نکنه باورت شده راستی راستی فرمانده نظامی و ما همه سرباز پادگانتیم؟ نه خیر آموی خبرانی، ما گماشتت نیستیم که اینطور تحکم میکنی.
لا
ما بگو مکو دوور بریم؟ بزا بگی آقازم، خدا رو چه دیدی؟ شاید راست کن.
فکر میکنی بتونی راه پیدا کنی عمران؟ اول باید یه نگاهی بندازم، علاوه‌لای نهاد درست جهت رو نمیتونم بفهمم. میخوای چی کنی؟ باید پاشم وایسم.
وایسی که دیدباناشون میبینن.
حواسم هست، نمیذارم ببینن. و مراقب باش. چشم
آر میده دستمو.
یا علی
به پا بلم لنگر نده. یا علی الان که دیده بشه. یا سیر عباس افتاد تو آب. یا خدا
ساکت پارو بزن قاسم، تو پارو بزن قاسم، پارو بزن بکش کنار.
یا خدا الان که تیر بخوره بزنش. یا حضرت عباس بزنش.
پارونه بدم آم قاسم، الان هممونو به کشتن میدی. بخوابی که وقایق، بخوابی که وقایق. هفتم کار دستمون میده.
رفتم
چی به سرش اومد؟
از زدن که زدنش، یا غرق شده یا با خودشون بردنش.
من چی خودم؟
شنیدید؟ من صداشو شنیدم. عمران، عمران کجایی عمران؟ اون هاش دیدمش، او بر رای نیا گیر کرده.
بشی همینجا، بیا بزکی بده همین نخ. عبدو تو چشمت به دوربر نخلستون باشه.
مراقبم، سرات خدا را هم دارمش.
خواب نمونی.
خیلی
خواب. تو چطوری غربتی؟ اومدی مثلا زیر بالمونه بگیری ها؟ و بالا گردنمون شدی خوب.
ببخشید.
باید زحمت رو ببینم. بگم باقیه یه قطع جر بدم شکایتی نداری خوب؟ زه ببینم. چه خونی ازت میره. چیه؟ دستم سنگینه. ولی وقت یارت بوده. زخمت کاری نیست، گلوله بازوت رد کرد.
خوشحالی؟
ای نه همچی، گلوله دستت مینداخ چیکرم خونک میشود. ولی حالا چه کنم؟ واس مرهم بذارم خونت بند بیاد. این مرهمه کجا پرچفلم بود؟ اینه هش عبدو حواست هست به دوره بر؟
آه همه چی تحت نظر عبدو آلنه ماست خیالت تر.
خیلی خوب حاضری مرهم بذارم میسوزونه ها، باید طاقت بیاری.
طاقت دارم.
خب میبینی بیا. چه خبرته؟ چه خبرته؟ داغت که نکردم
میسوزه.
جمونا بود دهاتی ها هرچی نداشتی باشن یه توس کلوفتی دارن لاغت.
چطور راقی دارن یعنی این طرف؟
چی کار میکنی؟ اوی عبدو بچه شلیک نکنی، یه بارها شلیک کردی و سگای مسلحشون میریزن سرمون. بیا اینجا، بیا پشت نخ، بیا عبدو. بشین بشین، تو هم آروم بگیر عمران.
چه خوشن، انگاری اومدن عروسی نامردن، گربه رفتونشونه. ولی همچی عیششون ازا کنیم که جان
درم یام این طرف سر تو بدوز. تو چه تو؟
محمد امونم و بریده
آروم فیله. جلوی دهنش بگیر عبدو، بگی تا سرمونه به باز نداده.
باشه باشه.
خیلی خوب رفتن خیرستش، دست برداره رو دهنش خفش کردیم و مرد. نه
چه تن کندش که کشتی مسی
فراد گوکن ادهاتی بودن، فقط دل نازکیشی به ارث بردی. عبدو برو نگهبانی که بده.
باشه باشه رفتم.
ببینا خونجی کمتر شده، حالا باست یه چیزی ببندم روش، چیزی ندارم جز این کشفیه. دستتو بگی بالا. خوبه. کیه زل زدی با ما؟
داری زخم دشمنتو میبندی؟
ایم سنت عشیره است. بگی خود دیور آدم مجلوح و بیپناه برادر ماست، حتی اگه غریب باشی یا مثل تو جگرمون سوزونده باشه. خوبه؟
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جا بدان.
روی موج مهربان،
صدای فضیلت و فطرت.
تلفن همراه شما، رادیوی شما. رادیوی شما. دریافت 15 شبکه رادیویی با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین، ویژه سفر، دریافت اپلیکیشن رادیو از ایران صدا دات آی آر. ایران صدا، صدا همراه رادیویی شما. رادیوی شما.
با سلام، شما با سامانه پیامگیر صدا و سیما تماس گرفته اید. لطفاً پس از شنیدن صدای بوک